ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبری رادیو فردا است. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. عرضه بنزین بامداد پنجشنبه در تعداد زیادی از پمپ بنزین‌های ایران متوقف شد. تعدادی از وزرا و مقام‌های امنیتی یمن به عدن بازگشتند. شهردار تهران میگوید فرمانده سپاه پاسداران دستور کاهش طبقات پروژه اشرت‌آباد را داده است. منابع خبری از ایران گزارش می‌دهند که بامداد روز پنجشنبه عرضه بنزین در تعداد زیادی از پمپ بنزین‌های ایران با مشکل مواجه شد. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که این اختلال باعث قطع عرضه بنزین و تشکیل صف‌های طولانی مقابل پمپ بنزین‌ها در ساعات اولیه بامداد و صبح روز پنجشنبه شد. خبرگزاری ایرنا هم گزارش داده که پمپ بنزین‌های تمام ایران بامداد روز پنجشنبه به مدت چند ساعت با قطع سوختگیری مواجه شده بودند. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در اطلاعیه ای مشکل پیش آمده را مربوط به روز آمد نمودن نرم افزار جایگاه دانسته و گفته در آن در 90% جایگاه این مشکل برطرف شده است. بیژن حاج محمد رضا رئیس اتحادیه جایگاهداران سوخت هم درباره این مشکل به خبرگزاری ایسنا گفت سامانه پخش هوشمند با اختلالاتی در جایگاه مواجه شد و برخی جایگاه را در سطح کشور از مدار خارج کرد. به دنبال عقب نشینی شب نظامیان حوثی از بخش‌های زیادی از شهر عدن، تعدادی از وزیران و مقامات ارشد امنیتی دولت یمن که به خارج از این کشور گریخته بودند به کشورشان بازگشتند. تعدادی از مقام‌های نزدیک به عبدالربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن روز پنجشنبه به خبرگزاری‌های بین‌المللی گفتند که هلیکوپتر حامل این وزرا و مقامات امنیتی در شهر عدن به زمین نشسته است. فروردین ماه امسال به دنبال پیشروی شب نظامیان حوثی به سوی شهر عدن در جنوب یمن، تعداد زیادی از مقام های ارشد دولت یمن همراه عبدالربه منصور هادی رئیس جمهوری این کشور به عربستان سعودی گریخته بودند. و شهردار تهران میگوید فرمانده سپاه پاسداران دستور کاهش طبقات پروژه ساخت و ساز در پادگان ولیعصر در مجاورت عمارت تاریخی اشرت‌آباد را صادر کرده است. محمد باقر قالیباف شهردار تهران در صفحه اینستاگرامش خبر داده که جلسه‌ای با حضور برخی از فرماندهان سپاه پاسداران و مدیران شهرداری تهران داشته و پس از این جلسه محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران دستور کاهش فوری طبقات این پروژه را صادر کرده است. پروژه ساخت و ساز در پادگان ولیعصر سپاه پاسداران در مجاورت عمارت تاریخی کلاه فرنگی اشرت‌آباد که بر اساس گزارش‌ها اسکلت فلزی زیان تا 14 طبقه بالا رفته در چند ماه گذشته باعث اختلاف میان شهرداری تهران و سازمان میراث فرهنگی از یک سو و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی دیگر بوده است. متن کامل 159 صفحه‌ای توافق جامع هسته‌ای وین به زبان انگلیسی در برخی مراجع منتشر شده، اما هنوز این متن به فارسی ترجمه نشده و تنها بخشی از آن در برخی خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها انتشار یافته است. مسائل فنی توافق جامع هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی که روز سه‌شنبه در وین اعلام شد از مسائلی بود که مذاکرات را طولانی کرده بود. حسین قویمی در گفتگو با بهروز بیات کارشناس مسائل هسته‌ای و مشاور سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین با توجه به متن توافق جامع ابتدا درباره وضعیت فنی راکتور آب سنگین عراق و تغییراتی که قرار است در آن انجام شود پرسیده است. بهروز بیات:
در مورد عراق اینجوریه که راکتور چیزی که میمونه به عنوان آب سنگین باقی خواهد ماند، زیرا که رژیم سر این موضوع اصرار داشت که آب سنگین بمونه، ولی تغییر طراحی داده میشه و حتی نوسازی، جوری که اون قلب تاکنونیش و قلب راکتور رو باید بردارن، جوریش بکن که دیگه قابل استفاده نباشه، بعد یک طراحی جدید میاد. در طراحی جدید اولا به این ترتیبه که دیگه با اورانیوم طبیعی کار نمیکنه، بلکه با اورانیوم هم 3.6% غنی شده. ثانیا میزان پلوتونیومی که تولید میکنه خیلی محدود خواهد بود، مثلا 1/10 اون که تاکنون میتونست باشه. و موضوع دیگه هم این که قدرتش، توان گرمایی ریاکتور از 40 مگاوات به 20 مگاوات تقلیل پیدا میکنه و فزون بر این برای که همه راه های هر گونه سوء استفاده احتمالی بسته بشه، پسماندش هم که ازش میشه پلوتونیوم کسب بکنی، پسمانده هم باید به خارج ایران انتقال داده بشه.
در مورد غنی‌سازی در سایت فردو، آیا غنی‌سازی در این سایت متوقف خواهد شد و اصولا تعداد سانتریفیوژها رو ظاهرا کاهش دادن، به چه تعدادی خواهد رسید؟
در سایت فردو غنی‌سازی مطلقا صورت نخواهد گرفت. طبق توافق 1000 سانتریفوژ هنوز اونجا میماند به طور فیزیکی، اما از این 1000 سانتریفوژ فقط 2 تا آبشار سانتریفوژ باقی میمونن که اجازه دارن بچرخند، و اما چرخشش نه برای غنی‌سازی، بلکه با تغییر و تحولاتی که توش انجام خواهند داد به کمک روسیه، میشه جدا سازی کرد مثلا برای ایزوتوپای پایدار، یعنی ایزوتوپایی که رادیواکتیو نیستن، نمیشه باشون مثلا بمب بسازی یا اینا در این حد، وگرنه برای غنی‌سازی از فردو به مدت 15 سال چیزی باقی نخواهد ماند.
آقای بیات، بر اساس همین توافق وین، ایران قرار 19000 سانتریفیوژ خودش رو به حدود 6000 سانتریفیوژ کاهش بده و این محدودیت برای 10 ساله که ایران هم با اون موافقت کرده.
در لوزان هم صحبت از همین موضوع بود و اون این که غربی ها در ازای این که به ایران اجازه غنی‌سازی بدن، میخواستن ظرفیت رو آنچنان محدود بکنن که دوران گریز رو به اصطلاح دورانی که کشور احتیاج داره تا به قدر کافی برای یک بمب مواد هسته‌ای تولید بکنه، این دوران رو حداقل بکنن 1 سال. و از این لحاظ توافق کردن که از 19000 5000 باقی بماند که فعالن، یعنی کار میکنن، منتها سانتریفوژهای نسل اول، یعنی با بازده خیلی کم، یعنی در واقع یک از موضوع ظرفیت غنی‌سازی یک پوسته باقی میمونه و اون بقیهش حدود 1000 تاش در فردو خواهد بود، منتها همچون که آبنامه دارن اجازه غنی‌سازی اونا ندارن. این که ایران آیا 5000 سانتریفوژ داشته باشه یا 19000، کدومش به لحاظ صنعتی اهمیت ندارد، فرقی نمی کنه. اگه بخوای صنعتی کار بکنی باید در ارقام چند صد هزار کار بکنی. از این لحاظ به نظر من سولن روی این توافق هستی ایران چیزی از دست نمیده.
بابک بیات بود در گفتگو با همکارم حسین قویمی. اجده روز مذاکره میان ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 یکی از طولانی ترین گفتگوهای دیپلماتیک در تاریخ معاصر بوده، اما بحث بر سر فعالیت‌های هسته‌ای ایران لااقل از 12 سال پیش آغاز شده است. تاریخچه فعالیت‌های هسته‌ای ایران در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد موضوع گزارشی است که همکارم رویا کریمی مجد تهیه کرده.
در فوریه 2009 اسفند 87 مؤسسه غیر انتفاعی علوم و امنیت بین المللی گزارش داد که ایران می تواند به اندازه کافی اورانیوم غنی شده برای ساخت یک بمب هسته‌ای را در اختیار داشته باشد، اما آژانس بین المللی انرژی اتمی پاسخ داد که ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای به غنی سازی بیشتری نیاز دارد. اما چند ماه بعد همزمان با آزمایش موشک‌های دوربرد در ایران، آمریکا از نشانه‌های وجود یک تجهیزات غنی‌سازی زیرزمینی در فردوی قم خبر داد و برای اولین بار از احتمال حملات هوایی علیه این تأسیسات سخن گفت. سال 2010 که با نفوذ بدافزار اینترنتی استاکسنت آغاز شده بود، با کشته شدن یک دانشمند هسته‌ای ایران توسط یک خودروی بمب‌گذاری شده ادامه یافت. یک سال بعد خبرگزاری فارس گزارش داد که مقامات ایرانی می‌گویند که این عملیات توسط سازمان جاسوسی اسرائیل در ایران انجام شده است. تنها یک هفته پس از آنکه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران اعلام کرد ایران توانایی غنی‌سازی 20% را به دست آورده است، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داد که ممکن است ایران در تلاش برای توسعه ساخت یک کلاهک هسته‌ای باشد. و هنوز سال 2010 به پایان نرسیده بود که یک دانشمند هسته‌ای دیگر ایرانی نیز در اثر انفجار بمب کشته شد. این زخم تازه را علی اکبر صالحی با یک خبر تسکین داد. او مدعی شد ایران یکی از معدود کشورهای جهان است که میتواند همه قطعات مورد نیاز برای چرخه سوخت هسته‌ای را تولید کند. علاوه بر این محمود احمدی نژاد در سخنرانی‌های خود تاکید می‌کرد که ایران در مورد مسائل هسته‌ای دیگر با هیچ کشوری مذاکره نمی‌کند.
اگر آمدید با عدالت در شرایط برابر با احترام گفتگو می‌کنیم، اما اگر خدای نکرده بعضی از شماها هنوز پس ذهنش اخلاق زشت استعماری خودخواهی باشد بداند که پاسخ ملت ایران همان پاسخی است که تا امروز داده است.
دو ماه پیش از کشته شدن سومین دانشمند هسته‌ای توسط خودروی بمب‌گذاری شده در ایران، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی خبر داد که ایران میگوید 12 مأمور سازمان جاسوسی آمریکا را به اتهام تلاش برای فلج کردن برنامه هسته‌ای ایران بازداشت کردند. ماه مارس سال 2012 که با هشدار باراک اوباما مبنی بر اینکه تمامی گزینه‌های ممکن ایالات متحده برای جلوگیری از تبدیل شدن ایران به یک قدرت هسته‌ای روی میز است آغاز شد، به یکی از پرتنش‌ترین ماه‌های ایران تبدیل شد. از سوی بنیامین نتانیاهو در سفر به آمریکا گفت که زمان برای دستیابی به راه حل دیپلماتیک با ایران رو به پایان است. از سوی دیگر بحث میان سازمان انرژی اتمی و ایران بر سر دسترسی به سایت پارچین بالا گرفت و ایران اعلام کرد که تا زمانی که مذاکرات از سر گرفته نشود بازدید از پارچین را نخواهد داد. و یوکیو هامانو رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز گفت که ایران همه چیز را به آژانس نمی‌گوید. در این ماه همچنین تحریمی که بی سابقه و فوق‌العاده خوانده شد از سوی اتحادیه اروپا علیه برخی از بانک‌های ایرانی اعمال شد. آنگونه که گاردین گزارش داده، در ماه مارس سال 2013، یک سال بعد از ماه مارس پرتنش، مذاکرات محرمانه میان ایران و برخی از اعضای گروه 5+1 آغاز شد. اما از تیر ماه سال 92 و با آغاز به کار حسن روحانی، فصلی تازه در مذاکرات میان ایران و 6 کشور قدرتمند جهانی آغاز شد. برگزاری جلسه مستقیم مذاکرات میان جان کری و محمد جواد ظریف وزرای امور خارجه ایران و آمریکا و یک روز پس از آن گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور دو کشور بعد از 34 سال آغاز دوره جدید از همکاری میان دو کشور را رقم زد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-800.
منصور نریمان نوازنده سرشناس ساز بربط و یا عود روز گذشته بر اثر عارضه‌ای ناشی از بیماری ریوی در سن 80 سالگی در تهران درگذشت. آقای نریمان از 4 سالگی با این ساز ایرانی آشنا شد و در 13 سالگی اولین کنسرتش رو در مشهد برپا کرد. مروری کوتاه بر زندگی هنری منصور نریمان که به پدر ساز بربط هم معروف است در گزارش شهرام میریان.
منصور نریمان زاده مشهد است. 18 ساله بود که در رادیوی این شهر به بربط نوازی پرداخت و سپس به شیراز رفت و مسئول موسیقی رادیوی این شهر شد. بعد به تهران آمد و به عنوان تکنواز ساز بربط و یا عود در کنار دیگر استادان موسیقی جلیل شهناز، پرویز یاحقی و فرهنگ شریف در برنامه گلها درخشید. همپای فعالیت در رادیو، منصور نریمان در هنرستان عالی موسیقی و دانشکده موسیقی هم در مقام تنها استاد ساز بربط به تدریس پرداخت. منصور نریمان آهنگساز و نوازنده صاحب سبک که به پدر ساز بربط در ایران هم معروف است، آثار مکتوبی نیز از خود بر جا گذاشته که از آن جمله می توان به کتاب‌های شیوه بربط نوازی، 42 قطعه برای ساز بربط و ردیف موسیقی ایرانی برای بربط اشاره کرد. منصور نریمان روز چهارشنبه این هفته بر اثر عارضه ناشی از بیماری ریوی در 80 سالگی در تهران درگذشت و روز جمعه پیکرش طی مراسمی از برابر تالار وحدت تشییع و در قطعه هنرمندان گورستان بهشت زهرا به خاک سپرده می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت 15:15 وقت تهران است. با من مرشد قاسم فر همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا بمانید.